بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
قبول باشه دوستان عزیز شنونده، فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی و سلامتی و عاقبت به خیری همه انسان ها کافیه. این نگاه رو برای تک تک شما آرزو میکنم.
که خوده
امیدوارم که درهای مهربانی همیشه به روی دلهاتون باز باشه و نسیم عشق نوازشگر لحظه هاتون. شما شنونده رادیو سبا هستید.
میزگرد با حضور کارشناسان رادیو سبا.
به نام یزدان پاک، خوش اومدید به برنامه میزگرد. امروز هم با یک موضوع دیگر همراه شما عزیزان همراه با رادیو سبا خواهیم بود، به اتفاق کارشناسان برنامه که در استودیو حضور دارن و تقاضا میکنم که خودشون رو معرفی کنند.
با سلام، آراد آبنیکی هستم، 9 سال هستم.
خیلی خوش اومدید آقای آبنیکی.
سلام، من کیان تفکر هستم، 6 سال نیمه متولد شده در تهران و ساکن کرج هستم.
سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. شما؟
با سلام، من رادین امیرپور هستم، 9 سال از کرج.
خیلی خوش اومدید آقای امیرپور.
با سلام، آریانا آشور هستم، 10 ساله.
خیلی خوش اومدید.
با سلام، سارینا صدهاشمی، 10 ساله، متولد در.
سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امروز میخوایم به یک موضوعی بپردازیم که خیلی درگیرش هستیم. آلودگی صوتی در کشور ما بسیار زیاده و امروز هم میخوایم تمرکزمون رو بذاریم بر همین موضوع. میخوام از شما بپرسم که چقدر در شهرهای ما صدای مزاحم وجود داره و چطور میتونیم با صداهای مزاحم برخورد کنیم؟
مثلا همین یه سری وانتا هستن میان هی میخوان تبلیغات کنن، ولی مثلا یه آدمی مریضه تو خونه‌شه با این صدای بلند خیلی اذیت میشه. مثلا اگه اینا بخوان تبلیغات کنن، خب برن سر یه کوچه وایسن و حالا انقدر صدا نده. مثلا شاید یکی مریض باشه یهو بترسه و یهو یه چیزی شه.
یا اینکه شبا ماشینا بوق میزنن وقتی ما خوابیم.
به نظر من اینه که اولا این ماشین والتیه که مثلا بعضیشون برای میوه، بعضیشون برای این وسیله خونه رو که خراب شده میبرن، خیلی صداش بلنده. مثلا ظهر ساعت 12 تا ساعت 3 اینا دقیقا میان. اونایی که مریضن یا اونایی که مثلا مشکل داره براشون خیلی بده. یا مثلا نصف شب خیلی بوق ماشین میاد، صدای بوق ماشینا خیلی زیاده، ما اذیت میشیم. یا مثلا بعضیا میرن تو پارک یا میرن جایی چیز میکنن، چی اسمش، داد میزنن تو پارک، مثلا جیغ و داد میزنن، من اینجا من اونجا. اینم یه جور آلودگی صوتیه برای اونایی که ساختمونشون بغل پارک یا پارک جنگلیه.
خب بشنویم نظر شما رو.
خب به نظر من برای ماشین ها باید تابلوهای بوق ممنوع بیشتری بذاریم و همینطورم من با نظر همه این کارشناس موافقم. بعد چیزه، ما کلن خیلی آلوده گی صوتیمون رو زیاد نظرمون.
به نظر من در کنار بیمارستان ها اصلا نباید بوق زد، چون امکانش شوک بعضی از بیمارا میشه.
با حضور کارشناسان و اندیشمندان آینده.
خب حالا ببینیم چه کار باید بکنیم که این آلودگی صوتی از بین بره.
ببخشید، یکی اول که ما باید توجه کنیم به جای اینکه بوق بزنیم بوق نزنیم. خب ما چرا بوق میزنیم؟ مثلا یه دفعه من بعضی جا دیدم، خب مثلا چراغ قرمزه، ماشینا هم پشت سر این ماشینا دارن بوق میزنن پشت سریاشون بعضیا. خب شما وقتی چراغ قرمز برای چی بوق میزنی؟
خب ممکنه عجله داشته باشه.
عجله داشته باشه، چراغ قرمزه، ماشین جلوشه، چجوری باید بره؟
خب مثلا کنار که اون ماشین بره جلوتر.
اگه آمبولانس باشه میخواین چیکار کنین؟
خب آمبولانس باشه خب یه چیزی، ولی ماشینا معمولی چراغ قرمزه. مثلا بعضیشون هم دیدم تک نفره نشستن کاری هم ندارن، همینجوری سرشون تو گوشیه، من همینجوری بوق بوق دارم بوق میزنن، اونم چی پشت چراغ قرمز. خب اینو نزنن، بوق نزنن.
حالا شما موافق هستین با این صحبت خانم آشور؟
من هم نه هم آره. خب ممکنه کسی عجله داشته باشی، شاید خواست یه علامتی بده.
خب ببخشید علامت بده، آمبولانس باشه خب اینا میگیم باز یه چیزی، پلیس باشه، آمبولانس باشه، آتش نشانی باشه میگیم یه چیزی، ولی وقتی ماشینه که عجله نداره برای چی علت
میکنه؟ صداهای مزاحمه در شرایط خاص که حالا آمبولانس هست و اینا خب میتونی بپذیریم، ولی خب نظر ایشون اینه که زمانی که چراغ قرمزه خب بوق زدن اضافه میتونه مزاحمت ایجاد کنه.
خب اصلا چراغ قرمز باشه سبز باشه داره میره، ولی همینجوری بوق میزنه الکی،
شاید ماشین
اضافه
جلویش داره آروم میاد داره بوق میزنه که گاز بده بوق.
نه من دیدم همه ماشینا دارن میان جلوش بازه، اینا خودش داره آروم میره هی بوق هم میزنه، بعد عجله هم داره همینجوری آروم داره میره، حواسش مثلا یه جای دیگه است، چون چورت بوق 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 داره میزنه.
خب مثلا همین بعضی من ماشینا مثلا همه داره خوب وای میسن، یکی بد وای شده نباید بوق بزنه. خب این بعد بوق بزنه خب یکی بعد وایساده،
اون که حالا باشه اون یه چیزی، ولی به نظر من اگه بوق نزنن به جاش یه سوت بردارن، به جاش آروم سوت بزنن به ماشین جلو.
خب ببخشید کنم
بوقه.
خب سوت اصلا کمکی به ما نمی کنه،
صداش که آروم تر از بوقه.
خب اگه
صداش آرومتره نمیشنوه تره.
بله ولی صداش جیغتره، صداش نازکتر بیشتر میپیچه.
مثلا آمبولانس هست باید باید سوت بزنه، خب ماشینا نمیشنوه همینجوری وای میستن طرف بعد وقت میمیره.
خب میتونم برای آمبولانس پلیس آتش نشانی بوق بزنم، ولی بقیه ماشینا یه داره سوت داشته باشن.
خب مگه بیکارم من علیکی سوت بخرم؟
خب شما الان خودتون بلدین سوت بزنی؟
من بله.
میتونیم با مدل های مختلف سوت مثلا صدای آمبولانس رو در بیاری؟
سوت هست که برای آمبولانس میگه.
ممنونم از نظرهای ارزنده که در برنامه داشتید و سپاس از شما که به مدت 10 دقیقه شنونده برنامه میزگرد بودید. دوستانی که دوست دارن به عنوان کارشناس در برنامه ما حضور داشته باشن میتونن نام خودشون و شماره تلفن خودشون رو به 301055 ارسال کنن. اگر امکان حضور در برنامه رو نداشتید میتونید به عنوان کارشناس تلفنی در برنامه ما حاضر باشید. سپاس از همراهی شما تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردد. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری.
لوازم خانگی تکنو، A&V، جارو شارژی، ساندویچ ساز، کلوپز، جاروبرقی، سرخ کن، همزن، چای ساس، آونتوستر، لوازم خانگی تکنو A&V.
توی یه روز خوب که همه چی باحاله،
آدم برای یه غذای لذیذ دلش بیقراره.
حالا چی بخوریم؟
مثل همیشه یه غذای سالمه که جوابه.
با چه سوسی؟
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر بهترین انتخابه.
چرا؟ چون برای ایمنی بدن مفید و در هضم غذا همراهه.
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر دلنشین و خوشمزه و جذابه.
دلپذیر پیشرو در تولید سس کچاپ پروبیوتیک.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
راپورتی
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از شخصیت های شاخصه دژ.
اولین شخصیت ها بانو و ارباب بودند.
من باید از مهمونای ویژه پذیرایی کنم و مدیریت آشپزخونه و ضیافت ها با ممه، البته پخت و پز و به خدمتکارم واگذار میکنم. من عاشق خورشت ریواسم که رعیتا میپزم.
اینجا همه چی مال منه، دژ، زمینا، حتی رعیتای بوگندو و همه از من میترسن. حتی رعیت های بوگندو همه از من می ترسن. شعار من اینه: سرت به کارت باشه تا از تنت جدا نشه.
یکی دیگه از شخصیت ها داروغه ها بودن که در نبود پادشاه برای خودشون می تاختن.
وقتی آل جناب برای جنگ رفته، داره اینجا با منه، من مسئول سازماندهی دفاعی هستم، چون اگه دفاع وابده دشمنا رو را می ده. چون اگه دفاع وا بده دشمنا رو را میده.
و دلقک ها.
اگه تو برابر الان باهوش بودن، نصف عقل حالمو نداشتن. من لطیفه‌های قشنگی بلدن، مثل که چرا سگ از جاده رد شد و مرغ من دماغ نداره.
و آبدار باشی ها.
سارو کاری من با آبکی جاته، من مراقب سرداب نوشیدنی های عربابم، کار خیلی پر مسئولیتی هم هست، باید مراقب باشم کسی به نوشیدنی های عرباب نخونک نزنه.
یکی دیگه از افراد مؤثر توی دژها نعلبند ها بودن.
منم واسه اسبان نعل میسازم و وقتی بیمار بشم و دواشو میکنم، شرط میبندم این یکیو خبر نشتی.
زندانی های دژ.
به من میگن اوبلیت، تو زبان فرانسه یعنی آدم فراموش شده، یعنی زندانی.
گمونم یعنی این که ممکنه زندانی باشم. به نظر یادم رفته.
نگهبان قلعه.
قار قار، من یک دیدبانم. به همه ی دیدبانها به اصطلاح میگن جیمی کلاقه. قار قار، جالبه که حقوقم از همه کمتره. قار قار.
شخصیت شاخص تخلیه چاه کن.
من چاهای توالت رو تخلیه میکنم. من مثل سگجو میکنم، ولی انگار هیچ که ازم خوشش نمیاد. حتی حاضر نیستن با هم دست بدن.
و از همه مهمتر گربه قلعه.
میو میو، من موشای منفور رو میگیرم. میو، همه منو دوست دارن. میو میو، ولی یه توجیری هست که پلتوپوس میفروشی. میو میو، جوری منو نگاه میکنه که هیچ خوشم نمیاد. اه اه اه. میو.
راستی میدونستین اگه خوکو قبل از کشتن بترسونن گوشتش سفت و چقر میشه، ولی یه حیوان شاد و سرحال گوشت ترتری داره؟ خب برای همین قصاب دژ همیشه ترتیبی میداد که خوکا خیلی خیلی شاد و شاداب باشن. بنابراین اوضاع برای بعضیا خیلی بدتر از دیگران بود و از همه بدتر وضعیت مسئول تخلیه چاه بود. به هر حال همه باید اون زندگی تیره و تار و مرطوب و مزخرف و تحمل می کردن. با وجود این اونا چیزی داشتن که با کمال تأسف توی خونه های مدرن امروزی وجود نداره. اونا سیاه چال های سهمگین داشتن. راپورت های از سیاه چال های سهمگین دژها.
تصور کنین که یه سیاه چال شخصی برای خودتون داشته باشین، یه اتاق بازی جهنمی. عوض اسباب بازی میتونین از ابزارهای شکنجهی قرنهای میانی پرش کنین و بعد معلم تاریختون رو برای امتحان کردنش دعوت کنین. لطفا توجه کنین، امروز معلم های تاریخ انگلیسی خیلی به تاریخ زنده علاقه‌مند و کنجکاون. اونا معتقدند که دانش آموزا باید روش زندگی کردن در گذشته رو تجربه کنن. اونا بچه های کلاسشون رو به دیدن آثار باستانی میراث فرهنگی میبرن تا برای یه روزم که شده مثل وایکینگ ها یا ساکسون ها یا تئودور ها یا ویکتوریایی ها یا شامپانزه ها یا خیلی های دیگه زندگی کنن. این کار تو بیلان کاری معلم که آخر سال به مدیر داده میشه خیلی موثره.
کلاس سوم جیم به دیدن روستای رومی برنیژیوم رفتن و یه روزو در مقام برده اونجا زندگی کردن. هوا همش سرده، غذا مزه کوفته کاری میده، لباسا خارش میاره و کارهایی که به آدم میسپرن خیلی کسالت آوره، مثل ساختن کوزه گلی یا بو کشیدن سبزیجات تو باغچه آشپزخونه. معلمتون حتما از گذروندن یه روز کامل توی سیاه چال یا دهلیز شکنجه و تجربه کردن تاریخ زنده به وجد میاد و حسابی شگفت زده و خوشحال میشه.
یکی از قربانیای دهلیز شکنجه تو برج لندن تجربهشو تعریف کرده. اون کشیشی به اسم جان جرارد بود که در سال 1597 میلادی متهم شده بود نوعی مراسم کاتولیکی غیرقانونی برگزار کرده.
با مناسکی سخت و ناخوشایند
در حالی که نگهبانا با شمع‌های روشن جلو می‌رفتن به اتاق شکنجه رفتیم. دهلیز زیر زمین بود و به ویژه نزدیک در خیلی تاریک بود، جایی خیلی بزرگ و تیره و تار که همه جاش همه نوع ماشین شکنجه به چشم می‌خورد. اونا رو به من نشون دادن و گفتن که باید بعضی هاشون رو امتحان کنم. بعد پرسیدن که آیا میخوام اعتراف کنم، که من هم گفتم اگه شما بودید چی میگفتید؟ که من هم گفتم
اگه شما بودید چی میگفتید؟ فکر میکنید آن جرارد چی گفت؟
نمیتونم به چیزی اعتراف کنم.
پس شکنجش کردن و اون زندمون تا این داستانو تعریف کنه.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
روزتون بخیر، ممنون و متشکریم که شنونده رادیو سبا هستید. امیدوارم که از نعمت سلامتی برخوردار باشید. همه شما دوستان عزیز شنونده، این روزها که با ویروس کرونا درگیر هستیم، قدر سلامتی رو خیلی بیشتر میدونیم و واقعا میدونیم که سلامتی با هیچ داشته‌ای برابری نمی‌کنه. پس قدر سلامتی خودتون و عزیزانتون رو بدونید و خدا رو شاکر باشیم که امروز هم فرصت دیدن عزیزانمون بهمون اهدا شده.